انتخاباتی در ایران نداشته باشیم. از یک نظر نظام جمهوری اسلامی به شکل کلان، در نگاه کلان، با برگزاری این انتخابات ها که تقریبا هیچ کدومشون هم آزاد و عادلانه و منصفانه نیست، مطابق با استانداردها و معیارهای جهانی، داره تنازع بقا میکنه، داره حیات خودش رو داره طولانی تر میکنه. ولی اگر که با یک نگاه دیگه به این انتخابات نگاه کنیم، میبینیم که خب هر کدوم از این رقابت های سیاسی متفاوت از بقیه هستن. به هر حال در میون همین نامزدهایی که معرفی شدن برای همین انتخابات ریاست جمهوری امروز، ما حدی از اختلاف نظرها رو شاهد هستیم. حتی در جناح اصولگرا، یعنی یکی از رقیبان آقای احمدی نژاد، از در جناح خود اصولگرا آقای محسن رضایی است که فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و خود ایشون در مناظره تلویزیونیش با آقای احمدی نژاد ایشون رو به صراحت و به شدیدترین شکل ممکن نظراتشون رو چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه سیاست خارجی و چه در زمینه امنیتی به چالش کشید به شدیدترین شکل ممکن.
شما چه فکر میکنید که امی سبب اشتراک وسیع جوانان خصوصا در مبارزات انتخاباتی به نفع یا علیه یکی از این کاندیدان چی بود؟ چرا جوانان مثلا بیشتر به خیابان ها ریختن، از کاندید دلخواه خود دفاع کردن و کاندید مخالف رد کردن؟ علتش چیست؟
نسل جوان ایران که بخش اعظم جامعه ایران، جمعیت ایران رو در بر میگیره، به خودی خود یک تمایلات و خواسته هایی رو داره که احساس میکنه که در ساختار جمهوری اسلامی ایران نمیتونه به این خواسته هاش برسه. از ممکنه که این خواسته های خیلی بزرگی هم نباشه، در کشورهای غربی یا در کشورهای آزاد جهان این خواسته ها میشونه هم از این باشه که راحت بتونه بره به کنسرت موسیقی، راحت بتونه فیلمای جریان روز دنیا رو ببینه، یا با دوست دختر یا با دوست پسرش بره به خیابون، یا بتونن برن به یه کافی شاپ. آزادی در این حد. یا مثلا جمع زیادی از دختران ایرانی مثلا مایل نیستن به داشتن حجاب اجباری در سطح خیابون‌ها. در واقع در برخی از انتخابات‌های ریاست جمهوری به طور مشخص، از جمله در انتخاباتی که سال 97 ما داشتیم یا 2001 که هر دو منجر به پیروزی محمد خاتمی شد، و امسال، یعنی انتخاباتی که الان ما در سال 2009 امروز داریم برگزار می‌کنیم، من به نظرم میرسه که برخی از گروه‌های اصلاح طلب، چه نامزدها چه کسانی که به اونها مشاوره میدن، در واقع اونها خودشون رو، نظرشون رو برای جلب آرا، برای کسب آرا، نظرشون رو نزدیک میکنن به نظر نسل جوان یا به نظر فعالان جنبش زنان. چون در همین انتخابات مثلا آقای مهدی کروبی که تنها نامزد روحانی این انتخابات هست، از جناب اصلاح طلبان در اردوی تبلیغاتی ایشون صحبت از این به میون اومده که قانون اساسی جمهوری اسلامی بخشایش میتونه تغییر پیدا کنه، که این البته همیشه یک تابو بوده، یک موضوعی بوده که اصلا کسی نباید بره در نظام جمهوری اسلامی به سمتش. یا حتی در اردوی ایشون صحبتهایی به میون اومده برای اولین بار در این سطح از ساختار جمهوری اسلامی که میشه حجاب رو اجباری ندونست، میشه تغییراتی ایجاد کرد که دختران و زنان ایرانی به شکل دلخواه اگر خواستن حجاب داشته باشن یا نداشته باشن. این مثلا یکی از نکاتی هست که برای اولین بار در سطح جمهوری اسلامی در این سطح بالا از نظام داره مطرح میشه.
نیما تمدن همکار بخش فارسی رادیو آزادی رادیو فردا بود که درباره انتخابات جاری در ایران صحبت میکرد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و عکس ها در www.azadiradio.com.
گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال می کنیم. با روز پنجشنبه کمیسیون انتخابات افغانستان به منظور ترتیب و تعیین موقعیت اسامی و تصاویر نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در اوراق های رایدی قرعه کشی را براه انداختند. مسئولان کمیسیون انتخابات گفتند موقعیت اسامی و تصاویر نامزدان در ورقه رایدهی به این لحاظ با اهمیت است تا رایدهندگان بتوانند نامزد مورد نظرشان را به سهولت در ورقه رایدهی پیدا کنند. در این حال کارشناسان میگویند انتظار دارند همه امور مربوط به انتخابات به گونه شفاف به سر رسد. از کابل گزارش داریم.
مسئولان کمیسیون مستقله انتخابات میگویند که ترتیب و تعیین موقعیت اسامی و تصاویر نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در اوراق رایدهی که به اساس قرعه صورت گرفت جزء از شفافیت روند انتخابات است. عزیز اللودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که بر روز پنج شنبه در محفل قرعه‌اندازی تعیین موقعیت اسامی نامزدان در اوراق رای‌دهی در کابل صحبت میکرد گفت که در این خصوص روش‌های گوناگون وجود دارد.
ما که جستجو کردیم و پرسان کردیم در ممالک مختلف متدهای مختلف بررسی دارد. اکثر جایی را به اساس الفبای اسم داخل میکنند، بعض جا قرعه‌کشی میکنند. ما را فکر کردیم برزی که گیله به طرف باشه، هر کس قرعه به نامش به هر جایی که برآمد به اساس قرعه این موضوع را تعیین بکنیم.
در نتیجه قرعه اندازی برای 43 نامزد مقام ریاست جمهوری افغانستان اسم الحاج رحیم جان شیرزاد در صدر ورق رای‌دهی، حامد کرزی در ردیف 37، دکتر عبدالله عبدالله در ردیف 39 و اشرف غنی احمدزی در ردیف 14 قرار گرفتند. به همین گونه اسامی نامزدان شوراهای ولایتی نیز به اساس قرعه اندازی در اوراق رای‌دهی ثبت شدند. کارشناسان سیاسی این اقدام را جزء از شفافیت روند انتخابات میپندارند، اما میگویند که لازم است در سایر امور مربوط به انتخابات نیز شفافیت صورت گیرد. احمد سیدی یک تحلیلگر افغان میگوید
قرعه‌اندازی که نام کی اول میآید و نام کی دوم میآید بی تاثیر نیست. به هر صورت شفافیت به او وقت ما مدار دیدگاه میکنی کمیسیون سهمش شکایت به انتخابات اعلام کردن که شکایات بسیاری وارد شده و ما یک تعداد کسار از لیست کاندیدا کشیدیم. هر وقت که اینا شکایات مردم از طریق رسانه ها بر ملت انتشار دادن، او وقت آدم باور میکنه که واقعا کمیسیون انتخابات شفاف است.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 29 ماه اسد برگزار گردد و با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات نگرانی ها در خصوص شفافیت پروسه انتخابات افزایش می‌یابد. تحرکات مخالفان مسلح دولت و موجودیت گروه‌های مسلح غیر مسئول و فساد اداری از جمله چالش‌های عمده فراراه شفافیت پروسه انتخابات می‌باشد. با این حال مسئولان کمیسیون انتخابات میگویند که ناظران بین المللی از روند رای‌دهی نظارت خواهند کرد و اطمینان میدهند که انتخابات به گونه شفاف برگزار خواهد شد.
وزیر دفاع کانادا میگوید حاصلات گندم در افغانستان امسال بیشتر از حاصلات خشخاش خواهد بود. او ادعا دارد که فعالیت کانادا در قندهار تا حد در رسیدن به این مرحله نقش داشته است. وزیر دفاع کانادا که بعد از اجلاس بلجیم با خبرنگاران سخن میگفت، یادآور شد که انتظار دارد بعد از رسیدن قوای کانادا به قندهار، پروژه های کانادا در آن ولایت باز هم ادامه یابند. از عنایت شریف گزارش داریم.
از مدت است کانادا کوشش های گسترده ای را براه انداخته است تا نشان دهد که نقش این کشور در افغانستان در چارچوب فعالیت های نظامی خلاصه نمی شود و کانادا در پروژه های مهم بازسازی هم سهم می گیرد. سال گذشته کانادا تصمیم گرفت و جای فعالیت های پراگنده در پروژه های محدودی که برای زندگی بیشتر داشته و از آن را توجه زیادتری را جلب می کند سرمایه گذاری کند. به همین دلیل بازسازی بند دهله در قندهار، سهمگیری عمده در تمویل پروژه های واکسن ضد فلج اطفال و اعمار 50 مکتب در قندهار در زمره 3 پروژه مهم کانادا قرار گرفت. حالا به نظر می رسد که کانادا برای تأکید روی نقش این کشور در این گونه پروژه ها فعالیت های دامنداری را آغاز کرده است. حرف های دیروزی وزیر دفاع کانادا پیتر مکی در بلژیم نیز شاید به همین سلسله بوده باشد. وی ازدیاد محصولات غله در افغانستان را تا حد نتیجه سیراب شدن زمین‌های دانست که به گفته او از آب بند دهله در اثر فعالیت‌های کانادا مؤثر شده است. کانادا همچنان چند روز پیش نمایشگاه سیار و دورگردی را به نام افغانستان 360 در این کشور براه انداخت. این نمایشگاه که معلومات تصویری و صوتی در مورد افغانستان شامل آن است، تا سال 2011 به نقاط مختلف کانادا در روزها و جشنهای ایالت‌ها و شهرهای این کشور باز خواهد بود. مردم کانادا سهم کشورشان در افغانستان را به طور عموم استقبال و پشتیبانی می کنند. اما با ادامه تلفات عساکر کانادایی در افغانستان، این روحیه پشتیبانی از ماموریت کانادا زیان می بیند. شاید از همین رو باشد که اکنون حکومت کانادا روی موضوعات بازسازی و پرورش اردو و پلیس ملی تاکید بیشتر می کند. در این اواخر با وارد شدن شمار بیشتر عساکر آمریکایی در قندهار، نقش کانادا و شاید هم نفوذ نظامی آن در آنجا تا حد کاهش خواهد یافت. بعضا سوالهای در مورد ادامه پروژه های بازسازی کانادا نیز ایجاد می شود. وزیر دفاع کانادا دیروز گفت در جلسه وزرای دفاع ناتو در بروکسل نقش عساکر آمریکایی که وارد قندهار می شوند و همچنان روی ادامه کار پروژه های کانادا در افغانستان تاکید شده است.
و حال گزارشی از پاکستان. دیشب در سرک حلقوی حیات آباد پاکستان حملات رخ داد که با تلفات امرا بود. مناطق حساس در پشاور نیز دیشب شاهد تبادل فیرهای میان پلیس و محافظان بود که در میان و مخالفان بود ببخشین که در میان مخالفان دو کشته به جا گذاشت. از پاکستان گزارشی داریم.
شب گذشته در سرک حلقوی حیات آباد پیشاور بالای یک موتر گزمه‌ای پلیس نخست توسط بم دستی حمله صورت گرفت و در حمله انتحاری رخ داد که در این حملات 2 تن کشته و 14 تن دیگر مجروح گردیدند. در این حال حوالی 12 شب گذشته تیراندازی شدید بین افراد مسلح و نیروهای حکومتی پاکستان در یک تعداد مناطق حساس پیشاور صورت گرفت که در نتیجه این تیراندازی 2 مرد مسلح کشته شدند. گزارشات به دست رسیده خبر می‌دهند که یک تعداد افراد مسلح می‌خواستند در پهلوی قلعه بالاحصار داخل منزل قماندان قلعه اردوی ایالت سرحد شوند، ولی در نتیجه مقاومت سرسختانه پلیس پیشاور 2 تن آن کشته و دیگران مجبور به فرار گردیدند. یک شاهد عینی چنین قسم می‌نماید:
یو ویل زمان دید را باشه خواه بلتا دی بولی ویل پاسا اولم دی مرخا.
من بالای جاده در حال حرکت بودم. یک تن برایم گفت برو ماما از اینجا دور شو. من برایش گفتم خوب. در این وقت دیگری برایم گفت برخیز که بالایت فایر می نمایم. من گفتم خوب. در آنجا آتش به چشم می خورد. تمام موترها دوباره بر می گشتند و به هر طرف تیراندازی بود. وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین می گوید حادثات اخیر پیشاور واکنش عملیات وزیرستان می باشد که این حوادث باعث ایجاد خوف و ایراد در بین شهروندان گردیده است. وی اضافه می نماید: در این جای شک نیست که با وجود تدابیر مهم امنیتی باز هم احتمال این نوع حملات دیده می شود. اگر در امریکا 2 برج تجارتی نشانه هدف قرار می گیرند، بالای پنتاگون حمله صورت می گیرد و در اسلام آباد هتل ماریوت منفجر ساخته می شود، پس این نوع حوادث در هر جا صورت گرفته می توانند که جلوگیری از آن کار مشکل می باشد. وزیر اطلاعات ایالت سرحد می گوید که حملات و انفجارات اخیر در شهر پیشاور آنان را به این وادار نموده است که شهر پیشاور را به 2 ساحه سبز و سرخ تقسیم نمایند و به 1 تعداد مناطق ورود شهروندان را ممنوع اعلان نماید. بعد از تیراندازی شب گذشته بین مامورین پلیس و افراد مسلح مناطق حساس شهر پیشاور در محاصره پلیس قرار گرفته و تا به تهیه شدن این گزارش در حدود 7 مرد مشکوک توسط مامورین پلیس پیشاور دستگیر گردیدند.
گزارش ها را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. ما قبلا گفتیم که رادیو آزادی تحولات ایران را در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری این کشور دنبال میکند و به این سلسله امید مرزبان در استودیوست تا شما را در تازه ترین تحولات ایران قرار دهد. میجان
با عرض سلام، تازه ترین خبرها از ایران و در مورد انتخابات ایران یه هست که امیر حسین موسوی یکی از نامزدهای پیشگام انتخابات ریاست جمهوری ایران ادعا کرده که شماره از ناظرین طرفدارش نتوانستن برن از مراکز رایدهی نظارت بکنن. موسوی گفته که به این ناظرین اجازه داده نشده که به شماره از مراکز رفته و از روند رایدهی نظارت بکنن. و اما یک روزنامه نگار در ایران که آقای میردامادی نام داره و از طرفدارای امیر حسین موسوی است، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی چیز دیگری گفت:
جمعیت بسیار بی‌نظیری از رایدهنده رو الان من مشاهده کردم که منتظر بودن. هوا بسیار گرمه در تهران، زیر گرمای شدید مردم منتظرن که رأی خودشون رو بدن. در یه مسجد دیگه در خیابان زرتشت سر زدم، اونجا هم نماینده فرمانداری گزارش میداد که قبل از اینکه حتی در مسجد که باز بکنن بیش از 100 نفر منتظر بودن. حضور در اولین ساعت‌های صبح با این حجم کثیر از رأی دهنده و طول این سال‌ها بی‌نظیر بوده.
این سخنان آقای میردامادی نشان میده که او به بعضی از مراکز رفته و از این مراکز به حیث نماینده میرحسین موسوی نظارت کرده. قابل یادآوری است که 45,000 مرکز رای دهی در ایران